سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
تصویر نویسنده احمد امید، مترجم امیر هنرمند، کتابخوان محسن بهرامی، ناظر ضبط مهرنوش بیگزاده، صدا بردار مهرداد حسنپور. به نظر نمی رسید آیش قانع شده باشد، اما به سمت کیفش هم نرفت. رعفو که از این اتفاق جسارت گرفته بود گفت:
خواب داشتی می گفتی، شروع کرده بودی به فکر کردن به استفان.
با خنده شیطان تامیزی که بر روی لبش داشت، زن جوان را به تعریف کردن دوباره داستانش دعوت کرد. آیش لبخند نزد، اما داستانش را از جایی که مانده بود ادامه داد. به استفان فکر نمی کردم، شاید فقط در مورد اونا کنجکاوی می کردم. چیزایی که برای استفان اتفاق افتاده بود، تجربه هاش، اینکه اون زن کی بود، چرا استفان دنبالش بود. معلوم بود که یه مسئله عشقی، اما خب داستانش چی بود؟ نفس عمیقی کشید، گویی حقیقت تلخی را قبول می کرد.
آره، باید اعتراف کنم غمی که توی چشمای استفان بود، یا شاید هم بهتر بگم دردی که توی چشمای استفان بود، منو تحت تأثیر قرار داده بود. ولی بازم تصمیم گرفتن برای این که فردا شبش به بار برم یا نرم کار ساده ای نبود. راستش تا فردای اون شبم اصلا تصمیمی نگرفته بودم. فردای اون روز رفتم سر کار و سعی کردم به استفان و داستانش فکر نکنم. یکی از اون روزای خلوت بود، چند تا مشتری اومد که هیچ کدومشون خریدار نبودن. از اون دسته مشتری ها که میان و به وسایل دست میزنن، قیمتشون میپرسن، بعدم میرن. بعد از اون نسرین زنگ زد، میخواست ببینه چه تصمیم میگرفتم. گفتم که نمیرم. این بار چیزی نگفت، فقط به گفتن این که فرصت خیلی خوبی رو داری از دست میدی بسنده کرد. بعد از این که باش خدافزی کردم و گوشی رو قطع کردم، یه لحظه دلم خواست به ایلهان زنگ بزنم.
ایلهان؟ اون دیگه کیه؟
گفتم که همونی که اون موقع باش رابطه داشتم، دوست بودیم. گفتم معمار خیلی خوبی بود.
بارمن هنوز به خاطر نیاورده بود. آیشه هم از این فرصت استفاده کرد.
چی شد پس؟ تو که میگفتی حافظم خوبه.
وقتی با یکی بحث میکنم مشکل میتونم ذهنم رو یه جا متمرکز کنم. اما ایلهان یادم اومد، همون پسره که با هم خیلی خوب کنار میومدین، همون شخص معقول.
آیشه به آرامی تکرار کرد: شخص معقول.
چیز بدی گفتم؟
آیشه با لبخند جواب داد: نه 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 نه، خوشم اومد از این توصیف. شخص معقول؟
آره، دلم خواست که به همین شخص به قول تو معقول زنگ بزنم. اینجوری میتونستم از همه فکرهای استفان که از دیشبش منو به خودشون مشغول کرده بود و از اون دعوت مشهورش خلاص بشم. اما این چیزا یک کمی هم به شانس بستگی داره. اون موقع ایلهان استانبول نبود، برای طراحی داخلی ساختمان قدیمی و تبدیلش به یه رستوران رفته بود سافرانبولو.
قرار بود 2 روز دیگه برگرده. رفو مثلا قول داده بود که حرفی نزند، اما نتوانست جلوی خودش را بگیرد. معذرت میخوام، من با حرف تو قطع میکنم، یعنی میگی که اگه ایلهان استانبول بود این اتفاق نمیافتاد؟ حداقل اون شب به بار نمیومدم. رفو با شک و تردید چانش را خاراند، اما از ترس اینکه مبادا آیشه را دوباره عصبانی کند چیزی نگفت. بعد از اینکه فهمیدم نمیتونم ایلهان رو ببینم، باز فکر میکردم که به بار نمیام. آیشه وقتی دید شک و تردید از چهره بارمن نمیرود گفت: باشه، داشتم خودم رو گول میزدم. شایدم تصمیم گرفته بودم که به بار بیام، ولی فقط دنبال یه بهونه میگشتم تا جلوی منو بگیره. اما نزدیکترین دوستم نسرین با دوست پسرش قرار داشت، ایلهانم کیلومترها دورتر بود. به خودم گفتم اشکالی نداره، عصر زودتر میرم خونه، برای خودم یه ماکارونی خوشمزه میپزم، کنارش هم یه شراب قرمز ولرم باز میکنم، میخورم، کیف میکنم. همین کارم کردم. مغازه رو زودتر از همیشه بستم، رفتم بازار و مواد سس ماکارونی رو خریدم. وقتی هم رسیدم خونه سیدی پوچینی رو گذاشتم و آهنگ مادام باترفلای رو گذاشتم. رفتم آشپزخونه. حالم بهتر شده بود. آبو که گذاشتم گرم بشه شروع کردم به آماده کردن سس. بعد از اونم مثل اینکه مهمون خیلی مهم میدارم روی میز و با بهترین پارچه رومیزیم تزیین کردم. بهترین بشقابا و گیلاسای کریستالم هم درآوردم. یه شمعم روشن کردم گذاشتم وسط میز. فکر میکردم خوشحالم و میخواستم که خوشحال باشم. اصلا من هر وقت که غذا میپزم سرحال و شاد میشم. در چشمهای رعفو جرقه های هیجان را میشد دید. آیشه گفت: تعریفش به گوش تو هم رسیده. بهترین غذایی که میپزم ماکارونیه. اما برای اینکه غذای خوشمزه باشه به همون اندازه که مهارت مهمه، خوب پیش رفتن همه چی هم مهمه. از شعله گاز گرفته تا کیفیت ماکارونی، از تندی سس گرفته تا غلظت روغن، خلاصه همه ی چیزایی که تو خوشمزدگی یه غذا سهم دارن باید با همدیگه هماهنگ باشن. آشپز سعی میکنه تا این هماهنگی رو ایجاد کنه، اما بعضی وقتا کنترل کارو از دست آشپز خارج میشه. مثل آدما که سرنوشت خودشونو میسازن، غذا هم طعم خودشونو میسازن. اون روز یکی از روزای بدشانسی من بود، چون ماکارونی افتضاح شده بود. نه سس خودشو گرفته بود، نه ماکارونی اونجوری که میخواستم سفت شده بود. تو بشقابم انگار به جای ماکارونی یه تیکه خمیر همراه با رب بود. رفو باز هم فضولی کرد: جان فکرت مشغول بود. بین خودمون بمونه، منم غذا پختن خیلی دوست دارم. خیلی خوب میدونم آشپزی چقدر سخته. موقع پختن غذا اگه فکر جای دیگه ای باشه، املت هم درست کنی چیز درست و حسابی از آب در نمیان. برای اینکه بتونی غذای خوبی بپزی، هم ذهن تو و هم قلب تو باید به کار بدی. آیشه هم تایید کرد: دقیقاً درسته. هر قدرم که سعی می‌کردم بی‌فایده بود. استفان از فکرم خارج نمی‌شد، اما نمی‌خواستم با این واقعیت روبرو بشم. با خودم فکر کردم میرم بیرون غذا می‌خورم، برمیگردم خونه، اما می‌دونستم که اگه از خونه برم بیرون حتماً راهم به این بار می‌افته. شاید به خاطر همین بود که اون لباس مشکی رو پوشیدم و اون شال نارنجی رو دور گردنم انداختم. خیلی هم بد می اومد. رفو این را درست مثل یک قبطه زنانه زمزمه کرد. درست مثل یه زن مرموز که از دنیای ناشناخته اومده بود به نظر می رسیدی. آیشه قهقهی سردن.
داری بزرگش می کنی رفو.
نه اصلا هم بزرگش نمی کنم. وقتی وارد شدی همه مردایی که توی بار بودن برگشتن و تو رو نگاه کردن. البته استفان هم همینطور.
برای اینکه من خوشحال کنی این حرفا رو میزنی.
اصلا همینطور نیست. از همون سر شب دیدم که چشماشو به در دوخته بود و منتظر اومدن کسی بود. اما وقتی تو وارد بار شدی با ترومپتش سرگرم بود. یکی از دوستاش که پیشش بود، فکر کنم کریم بود، آره، با آرنج زد بهش. استفان هم تو رو دیده خوشگش زد.
بازم منو با اون یکی زنه اشتباه گرفته بود حتما.
آبی انصافی میکنی، اون شب بیچاره فقط دور تو میگشت و مشغول تو بود.
حتما همچون فکر میکرده ممکنه یکی از نزدیکای همونی باشم که دنبالش میگشت.
فکر نمیکنم. بعدش هم حتما بهت گفت که اون شب به چی فکر میکرده. اون همه مدت با هم بودین، یعنی هیچی نگفت.
گفتنشو که گفت، ولی همیشه تیکه تیکه، همیشه یه چیزایی رو از من پنهون میکرد. حتی آخرش هم که میخواست حقیقتو بگه باز همه چی رو نگفت. همیشه یه فاصله و یه پرتگاه بین ما بود.
چشمهای رعفو رنگ غم به خود گرفت. حتما خیلی عذاب کشیدی. آیش انگار بخواهد چیز خیلی مهمی به زبان بیاورد، هیجان زده شد و خودش را آماده ی حرف زدن کرد، اما بعد منصرف شد. پس از دور کردن فکرهایی که در سرش بود گفت:
داشتم میگفتم که از خونه بیرون اومدم. اومدم بیرون. تو بیگوغلو یه رستوران هست به اسم زنجبیل.
میشناسمش، غذاهای خیلی خوشمزه‌ای داره.
رفتم اونجا و ماکارونی رو که خودم تو خونه نتونسته بودم درست کنم سفارش دادم و یه ماکارونی خیلی خوشمزه اونجا خوردم. موقع غذا چند تا از دوستامون دیدم که داشتن میرفتن منهتن، کنسرت بود، منم دعوت کردن. گفتم که خسته ام و میخوام برم خونه و بخوابم. خودم هم اینو باور داشتم، اما یه حسی به من میگفت که من خونه نمیرم. به اون حس و صدا گوش ندادم، قهوه‌مو خوردم، راه افتادم. وقتی به استقلال رسیدم و جمعیت رو دیدم که این برا اون بر میرفتن، یه لحظه وایسادم. اگه میخواستم برم خونه باید میپیچیدم سمت چپ، و اگه میخواستم اینجا بیام باید به سمت راست میرفتم. خودم هم از اینکه چقدر راحت تصمیم گرفته بودم تعجب کردم و چرخیدم سمت راست. شایدم تعجبم از این بود که چقدر راحت زیر تموم قولایی زده بودم که از دیروز داشتم به خودم میدادم. اما بازم با این حال بیوقفه داشتم به سمت بار می اومدم.
رعفو گفت: در واقع وقتی هم که وارد بار شدی اونقدر راحت و آروم به نظر نمی اومدی.
درست مثل این که باز دارد آن شب را تجربه می کند، برقی در چشمانش ظاهر شد.
از راه رفتن تا نگاه مداومت به اطراف، توی همه حرکات یه تردیدی وجود داشت. از طرف دیگه به خاطر اون اعتماد به نفسی که داری سعی می‌کردی که خودتو محکم نشون بدی.
آیشه باز هم با تعجب گفت: چقدر با دقت منو زیر نظر داشتی.
چون تو یه غریبه بودی، یه غریبه عجیب.
چشمان آیشه باز از غم انباشته شد.
نمیدونستی عجیب هستم یا نه، اما درسته، غریبه بودم.
صدایش مثل کسی بود که تقدیر بدش را پذیرفته.
درسته، من غریبه بودم، همیشه هم مثل غریبه موندم. حتی بعد از اینکه استفان به من نزدیک شد بازم با من مثل غریبه ها رفتار میکرد و نتونستم از غریبگی خلاص بشم. چون هیچ وقت نتونستین منو بین خودتون بپذیری.
اینجوری نگو. خب الان نشستیم داریم با هم گپ میذاریم دیگه.
آیشه لبخند تلخی زد.
درست مثل حرف زدن با یه غریبه. اگه سر یه نفر غریبه هم یه بلایی بیاد، کسایی مثل تو میشینن و به حرفاش گوش میدن. البته نه برای کمک، بیشتر برای از بین بردن کنجکاوی خودشون.
به نظر میرسید رعفو ناراحت شده است. با لحنی که نشان میداد دلگیر شده گفت:
میدونی که من اینجور آدمی نیستم.
واقعا؟
رعفو صمیمانه جواب داد:
واقعا. اگه کمکی از دستم بر بیاد.
آیشه با صدا و لحنی محکم حرفش را قطع کرد:
فکر نمی کنم بخوای به من کمک کنی. تو میخوای بدونی چه اتفاقی برای استفان افتاده. برای منم اهمیتی قائل نیستی. این استفانه که برات مهمه. اگه استفان نبود در مورد من حتی کنجکاوم نمی شدی. درست مثل این که اگه اون زن شبیه من نبود من هیچ وقت در مورد استفان کنجکاو نمی شدم.
اما وقتی من اینو گفتم حرفمو قبول نکردی.
آره قبول نکردم. وقتی حقیقتو اونجوری رک تو صورت آدم میگی قبول کردنش سخت میشه. به هر حال بحث ما اصلا سر این نیست. اصولا منم از تو کمکی نمیخوام. دارم چیزایی رو که برام اتفاق افتاده برات تعریف میکنم چون دلم میخواد. درسته، قبول دارم که تو ازم خواستی تا تعریف کنم. تو شروع کردی اینو. اگه دستم بود که اصلا حرف نمیزدم. اما الان دارم میفهمم که دوست دارم این چیزا رو تعریف کنم. نمیشه گفت دوست دارم، در واقع با گفتنش دارم دوباره گذشته رو تجربه میکنم. این چیز خوبیه یا نه نمیدونم، فقط میخوام تعریف کنم. هم لازم نیست طوری رفتار کنی انگار فرشته نجات منی. کلن چیزایی رو که خیلی دلت میخواد بدونی بهت میگم.
داری بی‌انصافی میکنی. میخوای باور کن، میخوای باور نکن، اما من واقعا دوستت دارم.
آخ تو چجوری میتونی کسی رو که نمیشناسی دوست داشته باشی؟
این درست نیست که تو رو اصلا نمیشناسم.
یعنی چی؟ رفتی در موردم تحقیق کردی؟
معلومه که نه، اما همیشه جلوی چشمم بودین. حتی اگه جزئیات کامل ندونم، اینو میدونم کسی که تو این ماجرا باخته تویی. من همیشه خودمو به کسی نزدیک میبینم که همه چیزشو باخته.
یعنی از همون اول که منو زیر نظر داشتی، حتی کوچکترین حرکاتم هم زیر نظر داشتی؟ اون
خواست بگوید عشقی که نسبت به استفان داشتی، اما نمیخواست ضعف او را ناراحت کند.
علاقه ای که نسبت به استفان داشتی توش هیچ تأثیری نداشت؟
رعفو چشمانش را از آیشه گرفت و بعد از این که جرعه دیگری از نوشیدنیش را خورد گفت: حق با توه، از استفان خوشم میامد. قبلنم گفتم، خودم نمیدونم این احساس چجور احساسیه. در اصل با تو نقاط مشترکی هم دارم. منم مثل تو از مردای بور زیاد خوشم نمیاد. چیزی که توی استفان منو جذب میکرد جستجوی اون زن مجهول نبود، روحش بود که خوشحالی رو برای لحظه‌ای به دست آورده بود و بعد برای همیشه از دست داده بود. اون حالت ناراحت، متعجب و همیشه در حال جستجوش بود. اون رو بیشتر از یه معشوق به عنوان یه دوست، یا بهتر بگم به عنوان یه برادر می دیدم. اگرچه ابرهای عصبانیت به طور کامل از چشمهای آیشه رخت بر نبسته بود، اما کمرنگ تر شده بودن. رعفو که این را فهمیده بود جرأت گرفت. به لحنش حالت گلایه‌مندانه نامحسوسی اضافه کرد و گفت: آدم ها در مورد امثال من فکر میکنن که ماشین های فرسود و از کار افتاده ای هستیم که فقط به کار و پول در آوردن فکر میکنیم، اما این اشتباهه. ما هم مثل شماییم، فقط جسم و گوشت و استخون نیستیم، ما هم روح داریم. خودم هم دقیقا نمیدونم نسبت به استفان چه حسی دارم، اما از این مطمئنم که استفان برای من مردی نبود که بخوام دوستی اونو از دست بدم و در این حال نمیخواستم زیادیم به اون نزدیک بشم. درسته در موردش کنجکاوم، چون یه غیبش زد. حتی با هیچ کسم خداحافظی نکرد، فقط به رئیس زنگ زده بود و گفته بود که دیگه سر کار نمیاد. اگه با تو هم حرفی نزده، از این میترسم که بلای سرش اومده باشه یا اتفاق بدی براش افتاده باشه.
آیشه حرف رعفو را قطع کرد. اتفاق بد؟ یعنی چی؟ منظورت چیه؟
در اعماق نگاهش نگرانی موج می زد. میدونی که اینجا بیگوغلوه، قاتل داره، دوست داره.
قاتل؟
ذهنش به اتفاقات شوم مشغول شد. نداره مگه؟ هر روز چند تا جنایت اینجا اتفاق می افته.
نگرانی آیشه بیشتر و بیشتر می شد. نمی توانست جلوی خودش را بگیرد و مستقیما پرسید: نکنه چیزی می دونی و به من نمیگی؟
چیزی نمی دونم. فکرهای بد به ذهنت نیار. علاوه کی ممکنه که بخواد استفانو بکشه؟ آیشه هنوز مطمئن نبود و فقط او را نگاه می کرد. مگه نه؟ آیشه نمی خواست حرف بزند. نگاهش را از رعفو گرفت. حتما همینطوره. رعفو که این جواب قانعش نکرده بود گفت: وقتی میخواست بره با تو رک و پوز کنده حرف زد، درسته؟ آیشه باز هم بی این که رعفو را نگاه کند جواب داد: نه، حرف نزد. هیجان چند لحظه پیش باز جایش را به بی‌اعتنایی داده بود. فقط یه نامه گذاشته بود. نامه؟ اما همه چی را توی نامه نوشته بود. مثل این بود که آیشه تمام نامه را دوباره خواند. کل نامه سر هم پنج خط بیشتر نبود، اما چون قبلا همه چی رو به هم گفته بود همون پنج خط هم کافی بود. رعفو که تردید زن جوان را احساس کرده بود گفت: اما تو قانع نشدی. چرا این فکر رو میکنی؟ اگه قانع شده بودی به جستجوی اون ادامه نمیدادی.
اگه من دنبال اون میگردم؟
اگه دنبال اون نیستی پس اینجا چی کار میکنی؟
یعنی ممکن نیست به خاطر این اومده باشم که دلم تنگ شده یا اینکه بخوام خاطراتمو دوباره زنده کنم تا فراموششون نکنم.
فکر نمی کنم. تو هنوز امیدتو از دست ندادی. هنوز فکر میکنی که اون رو یه روزی تو این بار پیدا میکنی.
چرا باید این فکر رو کنم که اون رو اینجا پیدا میکنم؟ اگه بخواد بیاد خونه منو بلده. به علاوه من اون رو اینجا از دست ندادم.
اما اینجا به دست آوردی. آدم اینجوریه. فکر میکنه اتفاقات دوباره زنده و تازه میشن. چون اون رو اینجا دیدی و به دست آوردی، هنوز فکر میکنی که یه روزی باز همینجا پیداش میکنی و دوباره وارد زندگیت میشه. فکرم نمیکنی. اینطوری احساس میکنی. میخوای که اینطور باشه.
عایشه که داشت با آرامش به حرفهای رعف و گوش میداد، با این حرفها سگرمه هایش در هم رفت. از کجا میدونی من چی میخوام و چی حس میکنم و به چی فکر میکنم؟
رفو که از عصبانیت دوباره زن جوان میترسید آرامتر شد.
معلومه که دقیقا نمیدونم. من فقط حدس میزنم. اما تو حدسامم کمتر اشتباه میکنم.
عایشه این بار عصبانی نشد.
باشه. خب کجا بودیم؟ داشتم میگفتم که برای یه نوشیدنی به بار اومده بودم. خودت هم میدونی که اون شب استفان چطور از من استقبال کرد. تمام طول شب فقط از من سوال میپرسید. اگرچه مستقیم نمیگفت، ولی سعی داشت بدون بازنی که دنبالش میگرده نسبت یا رابطه ای دارم یا نه.
تو نپرسیدی که اون زن کیه؟
نپرسیدم. در واقع اگرم میپرسیدم زیاد عجیب نبود، چون به نوعی اون زن بود که ما رو با هم آشنا کرده بود. اما بازم نپرسیدم. نه به خاطر اینکه نمیخواستم بپرسم، به خاطر اینکه نمیتونستم اینو به خودم بقبولونم.
رفو که فکر میکرد وقت مناسب فرا رسیده، فرضیه ای را که از آغاز صحبتشان هم در سر داشت دوباره تکرار کرد.
یعنی یه جور نزاع بین تو و اون زن شروع شده بود.
برای چند لحظه سکوت بسیار سنگینی بین آنها حکم فرما شد. سپس عایشه صحبت را شروع کرد.
نمیدونم نزاع گفتنش درسته یا نه.
درست مثل اینکه با خودش حرف میزند. آرام و صمیمی.
درسته. بین من و اون زن که ندیده بودمش و احتمالاً تا آخر عمرمم نخواهم دید، یه نوع نزاع و کشمکش به وجود اومده بود. البته اون زن از این موضوع خبری نداشت. شایدم هیچ وقت نفهمه. این یه مسئله یه طرفه بود. یه جنگ یه طرفه و یه نفره با اون زنی که همیشه مثل یه روح بین من و استفان بود.
ساکت شد و انگشتانش را روی لبه گیلاسی که جلویش بود می‌گرداند.
این داستان ادامه دارد.